خوش آمدید به ساعت مادی برکه خطبه امروز از 23 16 تا 29 خداوند لشکرها چنین می فرماید به سخنان انبیایی که برای شما نبوت می کنند گوش ما سپارید زیرا شما را امید وحی می بخشند آنان رویای دل خود را بیان می کنند نه سخنان دهان خداوند را آنان همواره به کسانی که کلام خداوند را خار می شمارند می گویند شما را سلامتی خواهد بود و به کسانی که از سرکشی دل خود پیروی می کنند می گویند هیچ بلایی به شما نخواهد رسید اما کدوم یک از ایشان در جمع محرمان اسرار خداوند ایستاده است تا کلامش را ببینند و بشنوند و کیست که به کلامش توجهی کرده و بدن گوش سپرده باشد هم طوفان خداوند برخاسته هست خشم او چون گرد بادی سهمگین پیش می رود تا بر سر شریان فرود آید عذاب خداوند بر نخواهد گشت تا آنگاه که بعد بیر که تدبیرهای دلش را به کمال تحقق بخشد در روزهای آخر این را در خواهید یافت من این انبیا را نفرستادم اما ایشان دویدند سخنی بدیشان نگفتند اما ایشان نبوت کردند اگر در جمع محرمان اسرار من ایستاده بودند کلام ما را به قوم من بیان می کردند و آنان را از راه بعدشان و از کردر شرارت برشان باز می گردندند خداوند می فرماید آیا من فقط خدای جاهای نزدیکم و نه خدای دور دست ها؟ خداوند می فرماید آیا کسی می تواند خود را چنان پنهان کند که من او را نبینم؟ آیا من آسمان و زمین را پر نمی سازم؟ این هست فرموده خداوند سخن انبیایی را که به نام من به دروغ نبوت می کنند شنیدم ایشان می گویند خواب دیدم تا به کی این در دل انبیایی که به دروغ نبوت می کنند خواهد بود انبیایی که به فریب دل خود نبوت می کنند ایشان صدای این در سر دارند که با خوابهایی که به یک دیگر باز می گویند نام ما را از یاد قوم من به زور دهید همانگونه که پدرانشان نام ما را به سبب بعل فراموش کردند آن نبی که خوابی دیده خواب خیش بازگوید اما آن که کلام ما را دارد آن را با امانت بیان کند زیرا خداوند می گوید کاخ را با گندم چه کار است خداوند می فرماید آیا کلام من همچون آتش نیست و مانند پتکی که صخره را خرد می کند خداوند این کلمه برای ما برکت داد چگونه می شود که یک روز از خواب بیدار بشوی و به روی بالکن نخانیت بروی و در آنجا با مرد سبز پوشی مواجه بشوی و او تو را پیامبری برای نجات کل جهان بخواند او برای تو توضیح می دهد که تا الان او بودا و عیسی و محمد را برای این کار انتخاب کرده و الان نوبت توست که دنیا را نجات بدهی این تصویری که شرح دادم فقط در حیطه علم روانشناسی یافت نمی شود بلکه این مسائل را می توان برها در جاهای دید که انسانهای دیگر خودشان را بالاتر از دیگران می بینند و دیگران را به دین ترتیب شیفته می کنند و تخت فرمان خود قرار می دهند. ولی در این میان مسائل مهمی که وجود دارد این است که خدای حقیقی پیامبرانی را برای ما روانه کرده است تا دستورات او را انجام دهند و همچنین او پسر خودش را برای ما در میان ما گذاشته است و او نیز ظاهر شده است تا خدای زنده در میان ما وجود داشته باشد و برای همین که خدا پیامبران زیادی را به سوی ما روانه کرده است و برای این که او پسر خودش را به ما هدیه کرده است و همینطور که خواسته تا به صدای او را بشنویم شیطان هم به صورت آشکاران سعی می کنند ما را فریب دهد. او به سراغ سیاست منداران متکبر و یا روانش نسان به ظاهر دنا و یا حتی کسانی که با نیروی متفاوت دیگران را شفا می دهند می رود. شیطان فقط در قالب غتنی که در ابتدای آفرینش بود ظاهر نمی شود، بلکه او مدام در اعتراف خدا حرکت می کند تا فرزندان او را فریب بدهد. این موضوع از قدیم هم بوده است. در زمانهای قدیم موسی نتوانسته بود فرعون را تحت تأثیر خودش قرار بدهد، ولی در همین حال زیر دستان فرعون عمل موسی را تقلید می کردند. عیسی در عهد جدید به ما فقط درباره گرگ هایی که لباس بره دارند تذکر نمی شود، بلکه او به ما این هشدار را می دهد که در آخر زمان افرادی با نام او می آیند که ادعای معجزه گری دارند. پولس هم در قسمتی از نوشته هایش از این پیامبران دروغین انتقاد می کرد. ما در زمان خودمان نیز کلیساها و افرادی را می بینیم که با اعتماد به نفس زیاد و با قطعیتی تمام از خودشان صحبت می کنند. حال ما با این پیغام ها چه باید بکنیم و اصلا آنها با ما چه کار دارند؟ همیشه دو روش عمیانه و جملتی در این باره وجود دارند. اولین روش این است که هر فرد خدای خودش را می آفریند. در واقع فرد فرض می کند که همه باید به نحوه حق داشته حق داشته باشند. همیشه دو روش عمیانه و جملتی در این باره وجود دارد. اولین روش این است که هر فرد خدای خودش را می آفریند. در واقع فرد فرض می کند که همه باید به نحوه حق داشته باشند. سپس آنچه را که برای او مناسب به نظر می رسد قبول می کند. به این صورت بهترین موضوع را از بین همه چیز جمع می کند تا به هدفش برسد. وقتی سوپ می پزم می توانم توصیح های مختلفی را با هم جمع کنم و بهترین دستور پخت را انتخاب کنم، یا می توانم از دستور پخت قدیمی مادر بزرگ استفاده کنم. می توانم این کار را انجام دهم یا آن را به حال خود رها کنم. آدم می تواند این کار را در همه زمینه هایی انجام داد به جز در کلام خدا، زیرا موضوع مرگ و زندگی در کلام خدا نهفته است. شاید هم برخی بگویند که برای من فرقی نمی کند که پیامبران دروغین وجود داشته باشند یا نه. یعنی اگر صد بار هم شاهدان یهوه در جلوی خانه من بیایند، باز هم من مشکلی در آن نمی بینم و من باز هم به کلیسای خودم می روم. ولی در این صورت ما نمی توانیم بی مسئولیت باشیم، زیرا گاهی کلام خدا در امور صدق می کند، ولی از جایی که تناقض وجود دارد نمی توان به راحتی گذشت و این می تواند خیلی بد رقم بخورد. ما اینجا تنها در مورد fa viri ya rei guya soha nemiguim balke mozu sare in sanha ima amulihas ke maharuz anhara mibinim ke dar barbare resane hagarar migirant va haruz dane ha ye tafakkori bar ruye anha pashide mishavand dar ibtida in nazarha درست به نظر می رسند ولی در انتها ثمر مردباری را در پی دارند. یهودا اسخاریاتی هم یکی از این افراد بود. او شاگرد عیسی بود که در انتها او را به سربازان رومی فروخت. اما بدون دلیل پیروی عیسی نبود. در ابتدا به ذهن او آمد که عیسی یک سیاست مندار نجات بخشی هست و این تفکر باعث شد که او کور و ناشنوا به کلام خدا بشود. به این دلیل کلام عیسی را متوجه نشد و در آخر به عیسی خیانت کرد و نتیجه مرگ باری به عمل آمد. خورده کتاب ارمیا هم از چیزی سخن میگوید که مرگ یا زندگی را به ثمر می آورد. ما آن را در زمان پادشاهی صدقیه و بعد آن از فرار قوم اسرائیل نیز می بینیم. آن پادشاه در زمانی که بلای خدا را در باب می دید می بایستی توبه می کرد. اما به جای آن تصمیم گرفت که به پیامبران دروغین گوش فرا دهد که به او قول می دادند که بر دشمنان خود غلبه خواهد کرد. او در انتها راه اشتباه را پیش کرد و این عقبت بعدی را برای او و قوم او به همراه داشته و باعث شد که آنها به زندان بیفتند و دیگر آزاد نشوند. برای همین آدم نمیتواند بگوید که مهم نیست خود به صورت درست یا اشتباه گفته شده باشد، زیرا موضوع در آنجا سر زندگی و مرگ آدم ها هست. وقتی که اینجا در هر یک شنبه خطبه ی گفته می شود، باید این را دونست که موضوع بر سر مرگ و زندگی آدم هست. این موضوع مهم است وقتی که مردم خبرهای دیگری به جز کلام خدا را می شنوند. همچنین مهم است وقتی هر روز برای شنیدن رسانه ها وقت می گذاریم و دیگر برای کلام خدا جایی برای خود من پیدا نمی کنیم. اگر کلام خدا ما را به سعادت می رساند و کلام پیامبران دروغین ما را به نیستی، پس چرا انسان ها به سوی پیامبران دروغین می روند؟ ما از داستان ارمیا این را می توانیم متوجه شویم. پیغام ارمیا برای مردم خیلی دلپذیر نبود. انقدر این پیغام ناخوشایند بود که در آخر خود ارمیا هم نمی خواست آن را دیگر بشنود. او در آن مورد نوشت: ذکری از او نخواهم کرد و دیگر به نامش سخن نخواهم گفت. آنگاه در دلم همچون آتشی سوزان می‌گردد، محبوس در استخوان‌هایم و از نگاه دشتانش در درون خسته شده. توان خود بیشتر نخواهم داشت. نکته جالب در اینجا این است که خود به گفته شده برای ارمیا هم ناآشنا به نظر می رسد. او 50 سال خود به می گفت و کسی ناگوش می کرد و نه از او پیروی می کرد. ما این را یاد می گیریم که کلام خدا بالاتر از تفکرات ما و برنامه های ما قرار دارد. کلام خدا حتی بالاتر از آن محتوای خود به یی قرار دارد که ما می شنویم. در زمان شنیدن کلام خدا ما باید فقط مطیع باشیم و بگذاریم که همان گونه که هست در ما اثر کند. حتی اگر ما از آنها خوشمان نیاید. یاران ارمیا هم این کلام را شنیدند، آنها سخنان خودشان را با نام خدا شروع می کردند، همان کاری که خود ارمیا انجام می داد. ولی تفاوت اینجا بود که آنها طوری خطبه می کردند که به مزاج خودشان و شنوندگان خوش بیاید و کلام هایی بودند که انسان ها از آن خوش نود می شدند. ولی آنها کلام خدا نبودند. کلام خدا همیشه به قلب ما راه پیدا می کند و در ما اثر می گذارد. ارمیا می گوید شما نمی دونید که کلام خدا هم خیلی نزدیک است و هم خیلی دور. ولی برای ما کلام خدا دور نیست، زیرا ما یک انجیل کامل داریم. ما می توانیم در هر زمان انجیل را بخوانیم، حتی در سفر در گوش ما. همچنین هر هفته مراسم های عبادت و کلاس های انجیل هم داریم. آیا کلام خدا باز هم از ما دور هست؟ نه، این درست نیست. من در لایپزیگ شخصی را می شناسم که کلام خدا از او بسیار دور هست، زیرا او نمی تواند بخواند و بنویسد. او جمله های خیلی کمی از انجیل را می تواند برای خودش تکرار کند. این شخص فقط با همین جمله هایی که در مراسم هفتگی دریافت می کند سر و کار دارد و اطاعت این شخص از انجیل نمی تواند از اطلاعات مراسم عبادت کودکان بیشتر باشد. ولی این مرد همچنین که ما به گفته های خودمان درباره انجیل ایمان داریم، در قلب خودش به این چند جمله اعتقاد خاصی دارد. من اعتقاد دارم که این شخص در ایمان خودش بیشتر صادق می باشد نسبت به اشخاصی که خواندن و نوشتن بلد هستند و مدام در حالی انجام امور کلیسایی هم هستند، جایی که کلام خدا ناقض می شود و به اشتباه گرفته می شود. این سؤال را از خودم می پرسم که آیا این معلومات به صورت نامتعارفی در بین افراد پخش شده هست یا نه، و یا ما کلام خدا را ساده گرفته ایم و ضعیفی را در مورد آن نادیده می گیریم. شاید هم ما آن را به عنوان یک داستان دیده باشیم. شاید هم ما آن را جزایی از فرهنگ و تاریخ خودمان ببینیم. شاید هم کلامی بر خلاف امیال ما باشد. ولی ارمیا به ما این هشدار را می دهد که موضوع بر سر مرگ و زندگی هست و پیامبران دروغین همانند یک مه در برابر قوم ها هستند. آنها به ما راه اشتباهی را نشان می دهند. آنها این راه را به ما نشان می دهند به خاطر اینکه ما نمی توانیم ببینیم. کلام خدا به ما آگاهی می دهد و این آگاهی امکان دارد که در برخی اوقات دردآور هم باشد. این موضوع را کوهنوردان خوب می توانند بفهمند. اگر مه وارد کوه شود، دیگر کسی نمی تواند جایی را ببیند. دره ها و غله ها دیگر قابل رویت نیستند و آن نمی توانند دور خودشان را ببینند و این برای آنها پر از خطر هست. و وقتی که ما در لب پرتگاهی باشیم و این مه کنار برود، ما دره را خواهیم دید و این برای ما خیلی ترسناک می شود و این امر خیلی تکان دهنده است. اما یک بار دیدی را در جلوی چشم من می یابیم که در قلب ما تاثیر می گذارد. کلام خدا همین گونه در ما تاثیر می گذارد و به ما روشنایی می دهد. کلام خدا با ما با ملایمت سخن نمی گوید، بلکه به ما پرگاه ها را نشان می دهد. به ما میگوید که برگردیم و توبه کنیم. خدا از قوم یهود هم در آن زمان ها همین را میخواست. او از ما هم همین را میخواهد و نمیخواهد که ما از دست برویم. او برای همین به ما راهی را نشان میدهد که باید برویم. این امکان دارد برای ما کمی در دوار باشد، ولی خدا را شکر که ما این را داریم. این خوب است که خدا کلام خودش را به ما میدهد، حتی اگر برخلاف امیال ما باشد. این خوب است که مه کنار برود و کلام او راه و همه چیز را برای ما روشن کند. آمین.